بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. التنبيه الرابع، از کردیم در اینجا 5 تنبیه داریم، 3 تنبیه را خواندیم و 2 تنبیه دیگر باقیه. حسن الاحتیاط، مسئله حسن الاحتیاط، جای شک نیست بر اینکه احتیاط مستحب است و مستحسن مطلقا. سواء اکان هناک حجتون الا عدم الوجوب والحرمه، با وجود حجت بر عدم وجوب و عدم حرمت بر طرف احتیاط میکند، واجب را میآورد، حرمت را ترک میکنه. او کان هناک امارتون، اول گفتیم حجه، الان میگیم امارتون، الا عدم الوجوب والحرمه، مع الوضع احتیاط میکنه. یا مسئله شک باشد، شک داریم که آیا واجب است یا واجب نیست، حرام است یا حرام نیست، در همه این حالات با اینکه در اولی حجت هست، در دومی اماره، سومی شکه، ولی طرف احتیاط میکند، هیچ مشکلی نیست. ولی باید میزان احتیاط را معین کرد. شیخ انصاری می‌فرماید میزان احتیاط این است که احتیاط بکن مادامی که اختلال در نظام نباشد، زندگی را به هم نزند. موقع چرقم احتیاط کنه که نظام به هم نخورد، اون این است که اقوا را بر اضعف مقدم کند. اقوا احتمالاً و اقوا محتملن. آقای رمضان چه گفتیم؟ اقوا احتمالن و اقوا محتملن. مثلا اونجایی که عرض کردم اقوا احتمالنه، مسئله حجت است، اون رو مقدم کند بر اونی که عرض کردم خدمتون که از افه. فرض بر این که احتیاط یکی نیست که در برابر ما یک تلی از احتیاطاته. اونجا که عرض کردم حجت هست، عرض کردم حجت هست بر عدم وجوب، اون اقوا احتمالاً اون را مقدم کند بر دیگری. یا نخی اقوا محتملاً را مقدم کنه، مثلا دما را مقدم کند بر غیر دما. دو جور می شود انسان احتیاط را کنترل کند. اون این است که اقوا احتمالاً را بگیرد، از اف احتمالاً را رها کنه. کار با معدا نداریم، کار با احتمال داریم. اقوا احتمالاً را مقدم کند بر از اف، ظن را بر شک مقدم کنه. یا نخیر کار با احتمال نداریم، معدا. مثلا جایی که دماء است و نفوس است و اموال است مسلمن مقدم کند بل غیر اینها مانند طهارت و نجاست. تا اینجا فرمایش شیخ انصاری اعلی الله مقامه از اول تا آخر مال ایشان که فرمود احتیاط خوبه، سواء اکان هناک حجت علی عدم الوجوب و عدم الحرمه اولا، سواء اکان هناک امارتون علا عدم الوجوب و الحرم اولا، سواء اکان هناک شک کن. اینو گفت. بعدن گفت که خب احتیاط یکی نیست که صدها احتیاط داریم، چیکار کنیم که اختلال نظام نیاد؟ یا اقوا احتمالا را مقدم کن یا اقوا محتملا را مقدم کن. اما از نظر بنده فرمایششون خوبه، ولی شون عرض کنم خدمتون که بیشتر مسئله را کش داده. ما باید احتیاط کنیم تا اونجا که عسر و حرج بیش نیاد. عسر و حرج با اختلال نظام فاصله دارد. اونی که از قرآن کریم استفاده می شود و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. میزان اصل حرجه، نه میزان اختلال نظام. اختلال نظام خیلی بعیده. تا اونجایی که انسان را به زحمت نیندازد، انسان را از زندگی سیر نکنه. گاهی حرج به قدری هست که انسان از زندگی سیر می شود. در این حد اگر به اونجا رسید احتیاط را رها کنه. سنبه بعضی آمدن از اون ور افتادن، گفتن اصلا احتیاط کار خوبی نیست، احتیاط کار خوبی نیست. استدلال با آن روایت کردن که خوندیم که طرف آمد خدمت امام صادق، گفت در مدینه از کرم از خدمتون که از خمیرچیه از پنیر مایه میته استفاده میکنن، و رضا از کرم خدمت که نباید پنیرها را بخوریم. حضرت به او توفید، گفت برای این که اذا اجعلو حرامن فی مکان واحد یحرم الارکرم از کرم خدمت آمت الجبن فی جمیع الامکنه. بذار عبارت را بخونیم حضرت، بهتره عبارت. حضرت به او توفید، تعبیرش اینه: امن اجر مکان واحد یجعل فیه المیته حرم فی جمیع الارضین اذا علمت انه میته فلا تأکله و ان لم تعلم فاشتر و بیع و کل. عرض میکنم این عبارت ناظر به این نیست که احتیاط را از کرم خدمتون که بکوبه. این طرف خیال کرد که احتیاط واجبه، این امر در مقام نه احتمال حضره. طرف خیال کرده بر این که احتمال واجبه، چون در یه جا از میت استفاده میکنن از همه جا ما باید اجتناب کنیم. حضرت در مقام نفی حضره، نفی وجوبه، او خیال کرده بر این که احتمال واجبه. حضرت میفرماد آیا یک مکانی که در اونجا میته میگذارن این سبب میشود که همه جاها براتون حرام؟ ما باید ببینیم حضرت در چه مقامی است. حضرت میخواد او را هدایت کند. آدم افراطی بوده، یک جا که میته هست بگد همه جا را ما باید اجتناب کنیم. چرا؟ چون اجمالی داریم که یه دونه در همه جا هست. حضرت این را نفی میکند، به خاطر یک جا همه جا حرام نمی شود. اما نمیگد بر اینکه احتیاط مستحب نیست. تم کلام او فی تنبیه الرابع الاحتیاط حسنان مادامی که اصر و حرج پیش نیاید. و این روایت نمیخواد احتیاط نفی کند، این روایت میخواد بگد بر اینکه احتیاط واجب نیست. التنبیه الخامس التسامح فی ادلت سنن. التسامح فی ادلت سنن کرارن آیان این را خوانده ان. التسامح فی ادلت سنن اتفاقا همین مسئله که ما داریم اهل سنت هم دارن، ولی تعبیر ما با تعبیر اونها فرق میکند. تعبیر ما التسامح فی ادلت سنن، تعبیر اونها به گونه دیگر است: العمل بالخبر الضعیف فی فضائل الاعمال. تعبیر اینه: العمل بالخبر الضعیف فی فضائل الاعمال. عرض کردم تعبیر اینه. حاصل این مسئله این است که اگر خبری آمد و متضمن بیان عملی است که برای اون عمل ثوابی وارد شده، اگر کسی اون عمل را انجام بدهد خدا اون ثواب را به او میدهد، حتی ولو خبر دروغ واقعی باشد. روایت اینه که الان میخونیم، حاصلش اینه: از رسول الله خبری برسد یک عمل مستحبی هست، ثوابی برای اون معین شده، این آدم انجام بدهد به نیت درک اون ثواب، خدا او را مایوس نمی کنه ولو خبر خلاف واقع باشه. و ان لم یکن رسول الله قال روایاتی که مرحوم شیخ عاملی آورده 9 تا روایت آورده 9 تا کرارن عرض کردم آدم مجتهد باید چند مسئله را قبلا رعایت کند. اولا ببیند واقعا 9 روایته یا نه بابا توحید الکسرات، توحید الکسرات را ملاحظه کند، 9 تا خیلی کمتره. میگه ثانیاً باید صور مسئله را رعایت کند قبلا با مداد، ثالثاً اقوال مسئله را. تا اینها را آدم مجتهد پیشنویس نکند نمیتوند در اون مسئله به نتیجه برسد. من روایات را که دیدم این روایت 4 تاست، ایشون این را 9 تا کرده، 4 تاست. 2 تا عرض کردم روایت عرض کردم خدمتون که از جناب هشام ابن سالمه. هشام ابن سالم 2 روایت از امام صادق دارد، 2 روایت از امام صادق دارد در یه مسئله. من میگم آیا ممکن است انسان یه بار که از امام پرسید 2 مرتبه بپرسه؟ معلوم میشه 2 روایت نبوده، این 1 روایته. ولی راوی از هشام ابن سالم چون متعدده روایت متعدد شده، و الا اون 2 راوی هر دو میرسن به هشام ابن سالم. عن ابی عبدالله، جناب آقای هشام ابن سالم از امام صادق یه بار پرسیده، ولی چون سند ما قبل متعدده راوی از هشام 2 نفره، این 2 روایت شده و حال که 1 روایت. بنابراین 2 روایت جناب هشام ابن سالم شد 1 روایت. از دارم خدمتون که 1 روایت دیگری هم دارد، اون را هم ما متعدد می دونیم. اون روایت دیگری ایشان از دارم خدمتون که از بله از صفان ابن یحیاس عن هشام ابن سالم، اینجا دیگه واسطه بوده، عن صفان ابن یحیا عن فلان. البته این 2 روایته معلوم می شود 1 مرتبه مستقلن پرسیده، 1 مرتبه هم از طریق صفان ابن یحیا. هر 2 روایت معتبره. بنابراین این که در مسائل برای جناب آقای عرض کردم خدمتون که شامل مثالم 3 روایت ذکر کرده، این 3 روایت نیست، بلکه این 2 روایته. اون 2 روایت اول یکیه، چون مرویون ان یکیه، امام یکیه، قهرن 1 روایته. دومی بعد واسطه خورده یحیی صفان ابن یحیی سالت سلاست و اسنه. بعد برسیم به روایت محمد ابن مروان. محمد ابن مروان ثقه هست، اما در اینجا عرض کنم خدمت که 2 روایت دارد، چون از 2 امامه. اگر از 1 امام بود میگفتم بله، اما چون از 2 امامه 2 روایت. بنابراین از 9 تا 4 روایت داریم، 2 تاش از جناب هشام ابن سالمه، 2 تا هم از محمد ابن مروانه، چون روایت از 2 امامه. بقیه روایات ربطی به مسئله نداره، ولو اینها را جناب آقای حر عاملی به عنوان تسامح در سنن آورده ربطی نداره. من یه روایت میخونم ببینید ربطی ندارد ایشون، ملاحظه بفرمایید. رواه الصدوق عن حمدان ابن سلیمان فی تفسیر قول الله عز و جل فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام فجاء فیه یشرح صدره للتسلیم لله و ثقت به و سکون الى ما وعده الله من ثوابه حتی یطمئن به. این روایت راجع به این است که خداوند منان اگر قلب کسی را از قدم هدایت کند، آیات روایاتی که خدا وعده ثواب داده به آن اطمینان پیدا میکند. اما کدام آیات روایات؟ آیات قطعیه، روایات صحیحه. این در واقع میخواد حکم مؤمن را بگد. مؤمن کسی است که نسبت خداوند متعال بدبین نباشد، خوشبین باشد. اگر خدا در آیات و روایات قولی داده که من چنین و چنان میکنم و من ارقرم خدمتون که من او را چنین و چنان میکنم، به او مطمئن باشد. این دعوت به ثقه بالله است در مقابل سوء ظن بالله. بقیه روایات هم از این قبیله. خدا رحمت کند مرحوم آقای بزرگی میگفت آقایون وسائل که نگاه میکنی اون عنوانی که به باب داده شما را گول نزنه. تعبیر من اون تعبیرش مؤدبانه تر بود. اون عنوان باب شما را فریب نده. شما خود روایات را مطالعه کنید ببینید با اون عنوان منطبق هست یا منطبق نیست. بنابراین از این نه روایت که من گشتم، چهار تا روایت هست بقیه ربطی نیست، یکی از همین قبیله که در واقع دعوت میکند که به خدا حسن ظن داشته باشیم. سوء ظن به خدا از قدم جایز نیست. اینکه خدا در سوره واقعه میگد چنین و چنان، ثقه داشته باشید، حسن ظن داشته باشید. حالا چه کنیم؟ این چهار روایت را میخونیم، نخود دوبیا را میخونیم، بعدن بریم سراغ آشپزی. خوندن روایات نخود دوبیا است که آشپز جمع میکنه. بعدن بگد این نخود دوبیا را بپزد. پختن یه مسئله دیگر. الان چهار روایت را آرام آرام میخونیم، بعدن ببینیم از این روایات چه استفاده میشود. چون در باره این روایات سه قول است. یک قول این است که از این روایات استفاده می شود که خداوند منان به خبر ضعیف حجیت می بخشد. حجیت می بخشد. میگن روایاتی که الان می خونیم در صدد این است که بر این روایات ضعیف حجیت می بخشد. کتاب ها که خبر ضعیف زیاد دارد فراوانه. میگد این روایات در مقام این است که بر این اخبار حجیت میبخشد. بعضی میگن نه، این روایات در مقام این است که از قرم خدمت به اون عمل اون عمل را مستحب میکند ولو در واقع مستحب نباشد. توجه فرموده شیخ تو آخون همه انتخاب کرده. بعضی میگن نه، فقط ثواب را میدهد. اگر بگیم اوله مسئله اصولیه میشود. اوله کدوم؟ این روایات آمده است تمام روایات ضعیف را حجت کند. اگر این باشد از مسئله اصولیه. اگر بگیم نه، این روایات در مقام این است که به این روایات مضمون روایت را مستحب میکند، این میشود مسئله فقهیه. اگه بگیم آخری نه، این روایات آمده ثواب را میخواد بدهد، اگه این باشد میشود کلامیه. پس در معنی این روایات سه نظر شد. چه شد سه نظر آقای نظریان؟ یک، این روایات آمده تمام روایات ضعیف را حجت کنه. دیروز یه عبارت فارسی گفتم آقای کرمان، یادته چه گفتم؟ گفتم این روایات آمده کارخانه حجت سازه. تمام هزاران روایات ضعیف را که ثواب توشه اون حجت کنه. اگه این باشد مسئله می شود اصولی. اگه بگیم نه، این روایات آمده روایاتی که مستحبش روشن نیست اون را مستحب کند، قطعا می شود مسئله فقهی. اگه بگیم نه، این روایات فقط ثواب را میده می شود مسئله مسئله از کنم کلامی. حالا چهار روایت را بخونیم. یک، آقا جان اگر کتاب در خدمتشون هست دیگه نگاه کنید. ربل کلینی به سند صحیح عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله قال من سمع شیئا من الثواب علی شیئا فصنعه کان له و ان لم یکن علی ما بلغ. دو، ربل برقی احمد ابن محمد ابن خالد فی المحاسن عن علی ابن الحکم عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله. این دو روایت شد یک روایت. چرا دو روایت آمده؟ چون در اولی راوی از هشام ابن ابی عمیره، ولی در اینجا راوی از هشام از کنم علی ابن حکمه. چون راوی از هشام دو نفره، خیال کردن دو روایته و حال اینکه مروی دونن یکیه. من بلغه من النبی شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له و ان کان رسول الله لم یقله. من از این جای سیاه استفاده میکنم. اون این است که نقل روایت نقل به معنا صحیحه، لازم نیست که روایت نقل به لفظ باشد. مسلمن آقا امام صادق یک لفظ گفته، اما هشام ابن سالم گاهی با اون لفظ گاهی با این لفظ. این بهترین دلیل است که روایات را می شود نقل به معنا کرد. سه، روا ما رواه هشام عن صفان عن ابی عبدالله قال من بلغه شیء من الثواب علی شیء من الخبر فعمل به کان له اجر ذلک و ان کان رسول الله لم یقله. تا اینجا جناب هشام دو روایت پیدا کرد. دو روایت اول مکرره، این مکرر نیست. اون را جناب آقای هشام از ابی عبدالله نقل میکند، اینجا هشام از صفان نقل میکند. ولی زا سه روایت هشام شد دو روایت. سندها را خودتون ببینیم. روایتان محمد ابن مروان، محمد ابن مروان دو روایت دارد. ربل برقی ان ابیه ان احمد ابن النازل ان محمد ابن مروان ان ابی عبدالله قال من بلغه ان النبی شیء من السراب ففعل ذلك طلب قول النبی کان له ذلك السراب و ان کان النبی لم یقله. روایت دوم، ربل کلین بسنده ان محمد ابن سنان این ضعیفه، ان عمران الزعفران اینم ضعیفه، ان محمد ابن مروان قال سمعت ابا جعفر. اولی برقی ان ابی عبدالله، دومی برقی ان ابی جعفر. من بلغه شیء من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلک الثواب اوتیه و ان لم یکن الحدیث کبا بلغه. تا اینجا چهار روایت ما از کنم خدمت به تمامه. خب از کنم خدمتون که حالا برسیم ببینیم که از این روایات چه استفاده می شود. این چهار روایت. خب از کنم خدمتون که این کلمه را در نظر بگیرید. روایات که خواندیم آیا از این روایات استفاده می شود؟ جعل الحجیه لاخبار الزعام، هزار تا خبر ضعیف داریم، این روایات بخواد هزارتا را نجات بدهد، حجت کنه، یا میخواد نه این روایات را مستحب کند، عمل را مستحب کنه، یا این روایات بخواد دل ما را خوش کند، شما عمل انجام بده خدا ثواب میده، تو نیکی میکنو در بجره انداز، خدایت در بیابان میدهد باز. اینه میخواد دیگه. دقت کنید، عرض کنم خدمت میگه فهم این روایات احتیاج دارد در چند مقامی بحث کنیم. المقام الاول، دقت کنید، المقام الاول البلوغ، من بلغه. من بلغه چهار جوره. یک، بلغه سند به سند صحیح واجب له ثواب. چه گفت؟ بلغه به سند صحیح، به سند صحیح له عمل له ثواب. دو، بلغه به سند صحیح عمل له ثواب. سه، بلغه خبر ضعیف فی عمل واجب له ثواب. چهار، بلغه به سند ضعیف فی عمل مستحب له ثواب. پس بلوغ شد چهار رو: سند صحیح واجب، سند صحیح مستحب، سند ضعیف واجب، سند ضعیف مستحب. چهار تا. میگم آقا داش، وقتی بلغه چهار تا شد، یا هوش، بلغه که چهار تا شد، چطور یکی رو انتخاب کردی؟ یک کدوم؟ مستحب. خب بلغه که چهار تاست. حضرت که نگاه که بلغه هو گفته البلوغ علا، آقای تهرانی بگو علا اربعت اقسام: صحیح واجب، صحیح مستحب، ضعیف واجب، ضعیف مستحب. این چهار تاست. شما از میان چهار تا یکی انتخاب کرده، بلغه هو بسند ضعیف خبر مستحب. یکی علاوه پا بالتر. الان میگیم این بلغه چهار تاست، چرا یکی رو انتخاب کرده؟ این چهار تاست. الان پا بالتر میذاریم. اتفاقا ممکنه بگیم مراد حضرت از من بلغه هو همون اولی و دومیه. اول دوم کدوم؟ سندان صحیح له ثواب، سندان صحیح واجب له ثواب، سندان صحیح ارقرم لفهم، سندان صحیح فی مستحب له ثواب. حضرت این دوتا را میگه. اول سند صحیح به معنای، سند صحیح به معنای، سند صحیح به معنای مطابقت واقع نیست. حضرت میگه ولو سند صحیحه ولی ممکنه مخالف واقع باشد، من ثوابش را میدم. سند صحیح این نیست که همیشه 100%، نه، سند صحیح هم ممکنه طرف اشتباه کنه. حضرت اون اولی دومی را میگه اولی دومی صحیح سنده، ولی کل سند صحیح به معنای مطابق واقع نیست. خدا اون ثوابی را که در اونجا نوشته میده. پس الروایت مختصتان، خبرش را بگو، الروایات مختصتان بالقسم الاول و الثانی، خصوصا بگو، خصوصا این روایات در محیط آمده است که خبر ضعیف حجت نیست، خبر ضعیف حجت نیست، سینه میزنه، خبر ضعیف حجت نیست. در چنین محیط این روایات آمده معنا ندارد این روایات تفسیر به خبر ضعیف کنه. محیط آماده این نیست، محیط این است که خبر ضعیف حجت نیست. همه کدوم گوش دنیا را کر کرده، اینجا اکن فاسقان بدبعین فتبینو، گوش دنیا را کر کرده که خبر ضعیف صحیح نیست، حجت نیست. در چنین موجود بگن من بلغه هو، نباید این را به خبر ضعیف بزنم، باید بزنم به خبر صحیح. پس بلغه را تفسیر کردیم، یا هوش، بلغه را تفسیر کردیم چهار جور. اول گفتیم چرا سومی را گرفته و حالون که چهار قسمه، این یک. ثانیاً بعید نیست که همان دو قسم اول را بگه، همان صحیح صحیح، خصوصا این روایات در محیطی آمده است که خبر ضعیف صحیح نیست. حضرت در چنین محیط بد نمیتوند به این روایات بگه روایات ضعیف مستحب است و حجت است، همان اولی و دومی را میگه. میگه خدایا تو به قدر مهربانت که من که عمل کردم ثواب را میده ولو مخالف واقع باشه. از کردم در من بلغ مطالبیه این الاول، فردا ببینیم از ثانی چیه انشاءالله تبارک و تعالی.